امروز از رادیو گفتگو.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی. جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های گفتگوی سیاسی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. سامانه پیامکی 301035 پل ارتباطی ما با شماست که میتونید نظرات، پیشنهادات، انتقادات و موضوعاتی رو که دوست دارید در این برنامه ما راجع به اون گفتگو بکنیم رو برای ما ارسال بفرمایید. قسمت اول برنامه دوستان بخشی رو آماده کردم، با هم میشنویم، برمیگردیم. بنده با مهمانان عزیز در استودیو در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم.
این روزها آتش اختشاشات 1401 خاموش شده است، اما زخم دردناک این پروژه صهیونیستی استکباری که شهادت تعداد زیادی از حافظان امنیت و مردم بیگناه ایران اسلامی را در پی داشته است بر جای مانده است. طبعا نقل محاسبگر و نه اراده ملت ایران رها کردن این اقدامات بی عقوبت و عدم پیگرد مسببان و عاملان این کودتای تروریستی را بر نمی تابد. از همین روی در رسانه ها به نقل از کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، اعلام شد دادستانی تهران با تشکیل پرونده‌ای تحقیقات در خصوص نقش شبکه‌های فارسی زبان ضد ایرانی در اختشاشات را آغاز کرده است. حال این فرایند از مطالبات جدی مردم ایران است و بایستی بسیار جدی دنبال بشود. گرچه این رویکرد ضروری است و مطالبات مردم در این باره از مسئولان جدی خواهد بود، اما مجموع الزاماتی از چگونگی این مطالبه بر اساس مفاهیم حقوق بین الملل در حقوق جزایی کشور نیز وجود دارد که بایستی چگونگی و اجرای آن را به قوه قضائیه واگذار نمود. در این برنامه با بررسی این موضوع بدین پرسش پاسخ داده خواهد شد که مهمترین الزامات پیگرد شبکه های فارسی زبان معاند و اختشاش آفرین توسط دستگاه قضا کدامند؟
خب، موضوع امروز برنامه ما الزامات پیگیرد قضایی شبکه‌های فارسی زبان معاند و اختشاش آفرین در قوه قضاییه هست و در خدمت مهمانان عزیزمون هستیم. جناب آقای دکتر اصغر ایمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه عدالت، و همچنین جناب آقای دکتر سیامک عموزیدی، استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بین‌الملل. آقای دکتر ایمانی سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، مهمان محترم برنامه، و ملت شریف ایران در خدمت شما هستم.
سلامت باشید آقای عموزیدی. سلام و عرض ادب.
عرض سلام و ادب خدمت شما دوستان عزیز حاضر در استودیو و همچنین شنوندگان محترم برنامه.
بسیار عالی. آقای دکتر ایمانی، موضوع برنامه رو شنیدید، ما تحلیل شما رو مقدمتا گوش میدیم از بحث پیگرد قضایی شبکه های فارسی زبان معاند و اختشاش آفرین در قوه قضاییه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدداً عرض کنم خدمتون که در باب پیگیری مطالبات مردم نسبت به شبکه‌های معاند، خب با توجه اینکه شبکه‌های معاند اساساً مکانشون در ایران نیست و حوزه فعالیتشون در خارج از مرزهای کشور ما هستن و از دو جهت میشه به اینها عملکرد اینها نگاه کرد، یکی در واقع خب عملکرد رسانه‌ایشون هست، یکی هم در واقع دولت پذیرنده اینها. از اونجایی که خب این شبکه‌های معاند متعلق به چندین دول در واقع خارجی هستن که منتسب هستن به هم امریکا و هم به انگلستان و هم منتسب هستن به کشور عربستان و فضای در واقع شکلیشون هم در واقع به اصطلاح دارن کار رسانه‌ای انجام میدن تحت عنوان رسانه‌های در واقع زبان فارسی در خارج از کشور، لذا خب اتفاقاتی که در واقع در عرصه همین رسانه افتاده و عملکرد این رسانه‌ها در خارج از کشور باعث تشویش و ناآرامی‌های کشور شده و باعث شده که فضای التهاب‌آوری رو در کشور ایجاد بکنن و بعد تبع همین هم خسارت‌های مالی و هم خسارت‌های جانی رو در کشور ما رقم بزنن. خب به همین منظور میطلبه که ما هم در واقع به عنوان کسانی که حالا تو دانشگاه بحث حقوق بین‌الملل رو پیگیری می‌کنیم بتوانیم کمک کنیم در این برنامه و انشالله بشود راهکارهایی رو در واقع انتخاب کرد برای اینکه بشود مردمی که خسارت دیدن یا زیانی از این حادثه دیدن از طریق در واقع محاکم داخلی یا محاکم خارجی بتوانن در واقع مطالباتش خودشون رو پیگیری بکنن و انشالله به نتیجه مطلوب برسن. اگر نکته‌ای هست بعد من تخمیم
بله خدمت آقای دکتر ایمانی هم باشیم. آقای دکتر عموزیدی در خدمت شما باشیم. بفرمایید مقدمه از بحث رو شروع بکنید تا انشالله من وارد سوالات بشم.
عرض کنم مقدمه بحث رو آقای دکتر فرمودن که کاملا صحیح هست. انتظاری رو مردم از کشور ما دارن از مسئولین و اون اینه که پیگیری بشه اون بی‌نظمی که داخل کشور ایجاد شده توسط شبکه‌های خارجی، توسط برخی از افراد هم از اتباع ایرانی یا غیر ایرانی، اما این که لزوماً از طریق قوه قضایی و مجموعه داخل فقط ما بحث قضاییش رو دنبال بکنیم، من در این خصوص یک سری نکاتی دارم که هر موقع لازم بود خدمتتون عرض میکنم.
بله، حالا چون اشاره کردید من سوال رو هم از خدمتتون بپرسم که الان نقش دستگاه قضایی ما چون فرمودید فقط منعطف به بحث قضایی نیست و باید دستگاه های دیگه هم اقدام بکنن، الان در خصوص بحث دستگاه قضایی به نظر شما باید چه الزاماتی رو برای پیگرد این شبکه های فارسی زبان معاند انجام بده؟
عرض کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه که برای طراحی این اتفاقاتی که طی چند ماه اخیر ما شاهدش بودیم در داخل کشور و توسط شبکه‌های ماهواره فارسی زبان از طریق لندن، آمریکا و چند کشور دیگه اینها طراحی و اجرا می‌شد، یک اتاق فکر بسیار قوی وجود داره و اینها یک مسیر خاصی رو دنبال می‌کنن که مسیر این مسیر به نظر من یک مسیر چند بعدی و هیبریدی هست. ما نمیتونیم فقط با مسائل حقوقی و قضایی این رو در واقع درمان بکنیم، باش برخورد بکنیم و حالا اون اصلاحی که یکی از نتایج برخورد قضایی اصلاحه، اون اصلاح رو انتظار داشته باشیم. لذا ابتدا حالا من یک کامنت بذارم به فرمایش دوست عزیزم آقای دکتر غریب آبادی، ایشون قبلا سفیر ایران در هلند هم بودن، مدتی من اونجا در خدمتشون بودم، اونجا ما در دانشگاه مشغول بودیم، ایشون هم سفیر بودن. عرض کنم خب ایشون تخصص حقوق ندارن البته، اما نکته که فرمودن برای پیگیری یکی از کارهای هست که در قوه قضاییه باید انجام بشه. حالا در کنار این من سالها پیش مسئول پرونده شهید متوسلیان یا به عبارتی 4 دیپلمات ایرانی که در لبنان روبوده شده بودن شدم در مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری و پرونده رو که به من دادن باز کردم، دیدم چند تا برود جاید زرد پوسیده هست. از دوستان سوال کردم بعد از 20 25 سال آیا هیچ اقدامی انجام نشده؟ اولش فکر کردم که شاید یه پرونده محرمانه وجود داره، اون رو باید برم بگیرم. گفتن نه همینه. بعد سوال کردم هیچ اقدامی نکردید؟ گفتن نه. دو هفته پیگیری کردم، یک سری اقدامات انجام دادم، بعد پرونده از من گرفته شد. خب شهید متوسلیان فیلم در موردش ساخته شد، کتاب‌های متعدد نوشته شد، شهید ارزشمند بود. فقط ایشون نبود، امام موسی هست، سرنوشتش چی شد؟ خب ما از قوه قضاییه اگر بخوایم چیز رو انتظار داشته باشیم، حالا نه در کوتاه زمان، میان مدت یا دراز مدت، حتی اون قبلی ها رو درست های پیگیری کرده، در خصوص سردار سلیمانی چقدر قوه قضاییه مطابق با اصول پیش رفت و چقدر مؤثر بود پیگیری های مجموعه قوه قضاییه. ما در سالگرد سردار ارزشمندمون سردار سلیمانی در جلسه بودیم که حقوقدان ها حضور داشتن. مسئول پیگیری پرونده ایشون یک آقای کم سن و سالی نسبتاً بودن، کم سن و سال خودن 30 یا چند سال. ایشون فرمودن که دوستان انتقاد کردن که پیگیری نشده، ما پیگیری زیاد کردیم. گزارش که دادن ما متوجه شدیم هیچ پیگیری مؤثر انجام نشده. خب نمیشه از قوه قضاییه خیلی انتظار داشت، به این جهت که قوه قضاییه اون میزان حجم ورودی پرونده ها خیلی زیاده، قضات ارزشمند و توانمند و کیفی اونجا حضور داره، اما نمیشه انتظار داشت همه بار رو ما بندازیم تو زمینه قوه قضاییه و انتظار داشته باشیم حل بشه. دستگاه های مسئول در این رابطه متعددن، اگر لازم شد من شرح میدم.
در خصوص همینجا چون فرمودیم، ما در بیشتر بحثمون در خصوص رسانه های فارسی زبان معاند هست. ما میخوایم پیگیری این رسانه ها در واقع باید چه باید کرد، چه جوری باید این در واقع قوه قضاییه راجع رسانه های فارسی زبان معاند باید چه بکنه.
خب ببینید دو تا
بحث پرونده های حقوقی که میفرمایید که اون بحث جداست، ولی این موضوع بیشتر بحث حقوق بشر قوه قضاییه هست که باید پیگیر باشه. من این قسمت رو بیشتر تاکید دارم.
ببینید به اعتقاد من این که قوه قضاییه به طور مستقیم و تنها ورود بکنه به این بحث، من خیلی با این قضیه موافق نیستم. اساسا ما بیایم ببینیم طرق پیگیری شبکه‌های ماهواره‌ای به چه شکل است. ما در سراسر جهان، از ابتدا من شروع میکنم، ما یک مجموعه داریم تحت عنوان آتر اسپیس، یعنی محیط فضا. محیط فضا در حقوق بین‌الملل به عنوان میراث مشترک بشریت شناخته میشه. یعنی چی؟ یعنی این که این رو هم اصول اوکران گفته، هم چند معاهده‌ای که در رابطه با محیط فضا هست، آتر اسپیس هست. کشورها اجازه ندارن در میراث مشترک بشریت، یعنی در محیط فضا، استفاده‌ای داشته باشن که منجر به ضرر به منافع سایر کشورها بشه. اگر چنین کاری بکنن، این باعث مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها میشه. خب برای اینکه این اتفاق نیفته، یک سری راهکارهایی رو، یک سری ضمانت اجراهایی رو پیش‌بینی کردن. از جمله مثلا در تمام قاره‌ها، قاره آمریکا، یعنی سازمان کشورهای آمریکایی، سازمان کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا، سازمان کشورهای آفریقایی، هر کدوم کمیسیون هایی دارن، مصوباتی دارن، مثلا رگولیشن هایی دارن و اعضا رو ملزم کردن به اینکه نظارت کنن بر شبکه‌های ماهواره‌ای که تولیدشون در اون کشوره و حالا ارسال برنامه توسط ماهواره در کشورهای دیگه به زبان‌های مختلف. مثلا در آمریکا یک کمیسیون هست که به این کمیسیون گفته میشه، عرض کنم، کمیسیون ارتباطات آمریکا، کمیسیون فدراله برای کل 50 ایالته، باید نظارت بکنه بر کار تولید و پخش ماهواره. در اروپا، حالا بریم سراغ مثلا کشور انگلیس، از اروپا به طور خاص، خود اروپا که کانسل آف یوروپ، یعنی شورای اروپا، این وظیفه رو به عهده تک تک کشورها گذاشته. در انگلستان که بیشتر شبکه‌های ماهواره‌ای فارس زبان علیه ایران در لندن قرار داره، محل استقرار و تولید برنامه‌هاش، در انگلستان یک قانونی در سال 2003 تصویب شد و در این قانون پیش بینی شده که یک نهادی تحت عنوان کمیشن آف از میخوام آفیس آف کامیونیکیشنز که اصطلاحاً بهش میگن آف کام بیاد نظارت مستمر داشته باشه بر بی بی سی و بعد بر سایر شبکه ها به طور مستمر. اگر شبکی تخلف کرد، یعنی شکایتی علیه یک شبکه میشه، داخل اون شبکه تلویزیونی، ماهواره‌ای، رادیویی، وبسایت، هر چی که مرتبط هست، اول باید خود شبکه پاسخگو باشه. اگر پاسخگویی به حد کافی نبود، اون شخص شاکی میتونه که این هزاران مورد در سال علیه بی بی سی شکایت میشه.
خب این چرا الان در مورد رسانه‌های فارسی زبان معاند اعمال نمیشه، با اینکه ما این همه هم اعتراض خودمون رو نشون دادیم نسبت به این رسانه‌ها؟
دقیقاً نکته
این رفتار دوگانه اینجا دارن نسبت به، حالا در خصوص شبکه پرس تی وی بخوایم اشاره بکنیم، سریع اقدام کردن ولی خب همچنان دارن فعالیت‌هاشون رو انجام میدن. در
دقیقاً نکته همینجاست. ببینید اینجا دیگه وظیفه قوه قضاییه نیست، وظیفه دستگاه سیاست خارجی ما، سفارتخانه‌های ما که در خارج از کشور مستقر هستن، و اونها باید در مجموعه اروپا اول شکایت‌هایی رو داشته باشن، همونطور که شما فرمودید، علیه پرس تی وی، علیه راشا توده، شبکه تلویزیونی روسیه شکایت شد، آفکام رسیدگی کرد و اول معمولاً تذکر میده آفکام، بعد مجازات مالی میذاره، جریمه مالی میذاره، و بعد اگر که به نتیجه نرسید مجوز اینها رو لغو میکنه. نکته اصلی اینه که آیا ما پیگیری به حدی کفایت داشتیم علیه مثلا بی بی سی فارسی، ایران اینترنشنال، ایران اینترنشنال رو گاردین، نشریه گاردین که از خود انگلیس هست، گزارشی چند سال پیش پخش کرد مستند و گفت مستنداتش هم موجوده در خصوص شبکه ایران اینترنشنال که مسئولین کشور عربستان سعودی 250 میلیون دلار، این رو گاردین میگه، گاردین انگلیس داره میگه، 250 میلیون دلار هزینه کردن برای تأسیسش و سال 50 میلیون دلار برای هزینه‌هاش، که بعد این بیشتر هم شد و گاردین میگه من مستند دارم در این خصوص. خب ما علیه این شبکه که البته ما علیهش هیچ اقدام لازم نبود در ابتدا انجام بدیم، اما وقتی که شروع کرد اقدام علیه امنیت ملی ما، نظم عمومی ما رو به هم ریخت، مشکلات اساسی برای مردم ما ایجاد کرد، ما آیا اقدام کردیم در زمان مناسب و آیا اقدامات اولیه که انجام شده یا نشده مؤثر بوده، در حد کفایت بوده یا نبوده؟ این سوالیه که من از دستگاه سیاست خارجی کشور خودمون دارم. قبل از اون باز من تاکید میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، ما یه اتاق فکر اینجا لازم داریم، چون این موضوع هیبریدی چنگانه است، نمیشه فقط با پیگیری مثلا آفکام یا قضایی و امثال هم حلش کرد، باید چند در واقع یک سبدی داشته باشیم شامل راه‌حل‌های مختلف و از همه اونها همزمان استفاده کنیم تا بتونه مؤثر باشه و به نتیجه برسه.
بسیار عالی، ممنونم. آقای دکتر ایمانی، نقش رسانه‌های معاند رو در اختشاش آفرینی چند ماه اخیر شما چطور میبینید؟ چقدر اینها مؤثر بودن در اتفاقاتی که در کشور ما افتاده در چند ماه اخیر؟
اگر اجازه بدید من به جهت تکمیل عرض استاد و مهمان برنامه چند تا نکته عرض کنم.
بفرمایید.
عرض کنم که ببینید، ما وقتی که به صراحت موضوع هم شکلی و هم ماهوی به این نتیجه میرسیم که شبکه‌های معاند تمام سیاست‌ها و برنامه‌های خودشون رو گذاشتن بر علیه تجزیه ایران و براندازی کشور جمهوری اسلامی، خب این یه نگاه در واقع واقع بینان است. اما این که اگر یک مسئولی در واقع بیاد در مطبوعات و در رسانه‌ها اعلام بکنه که ما میریم اینها رو پیگیری میکنیم و در مجامع برملل، این حرف در واقع صحیح از لحاظ حقوق برملل نیست. هرچند که ما یه قانونی داریم در جمهوری اسلامی، در محاکم قضایی خودمون، تحت عنوان قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، مفهومش در واقع در این قانون که مورد تصویب شورای نگهبان هم قرار گرفته، در سال 1397 ابلاغ شده از بندهای مهمش این است که می‌فرمایند که خسارت ناشی از هر گونه اقدام و فعالیت دولت‌های خارجی در داخل یا خارج ایران که مغایر با حقوق بین‌الملل است و منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر زیان مالی اشخاص می‌گردد. بند بعدش میگه که اجازه بدید من هم این رو بخونم. خسارات ناشی از اقدام و یا فعالیت اشخاص یا گروه‌های وحشت افکن تروریسم در داخل یا خارج ایران که دولت خارجی آنها را تشویق یا از آنها حمایت می نماید و یا اجازه اقامت یا تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود را به آنها می دهد و اقدامات مذکور منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر زیان مالی می شود و قص علی هذا. خب اگر همین دو بند رو در واقع اگر بخوایم مصداق گیری بکنیم و قیاس بکنیم، بله شبکه‌های معاند در واقع با ترویجشون، با برنامه‌هاشون، با سیاست‌گذاریشون عملا در واقع باعث خسارت‌های مالی، جانی و اختشاش و بحث تروریسم در کشور ما شدن و اونها رو پناه دادن از لحاظ روانی، اونها رو بولد کردن، بزرگ کردن و گفتمانهاشون رو در تمام دنیا پخش کردن به صورت یک طرفه و عملا حمایت کردن از کسانی که آمدن منافع جمهوری اسلامی رو که در عرصه بین‌الملل جمهوری اسلامی یک کشور بزرگی است که سیاست‌های جمهوری اسلامی رو در واقع به چالش کشیدن. خب اگر یک کسی بخواد شکایتی بکنه، فرض بفرمایید یه خانواده، یک نیروی انتظامی یا یک برادر سپاهی یا یک برادر بسیجی بخواد شکایتی بکنه، خب مسلماً نمیتونه در دیوان شکایت بکنه، چون دیوان بحث در واقع شکایت دولت هاست. بله. لذا بایستی که خب به دادسرا مراجعه کنه و به استناد همین قانون محاکم ما در واقع ملزم هستن که این وضعیت رو رسی کنن. خب اما آیا این قانون ضمانت اجرایی داره یا خیر؟ نمیتوانیم به صراحت بگوییم که ضمانت اجرایی ندارد و نمیتوانیم بگوییم هم دارد.
تصریح نشده.
بله تصریح نشده. علتش هم این است که ما ابزاری برای اراده این که در واقع بتوانیم دولت‌های دیگر رو در واقع نسبت به اجرای این قانون در واقع ملزم بکنیم نداریم، مگر این که در واقع خب اون افراد رو در یک شرایط خاص در اختیار بگیره دولت جمهوری اسلامی تحت عنوان متهم و اینجا در واقع اون خسارت یا مالی رو از اونها در واقع سراغ داشته باشه با توجه به روابطی که با کشورهای دیگه از لحاظ قضایی داره بتوانه مال اونها رو بلوکه بکنه و نسبت به خسارتش در واقع. اما از همه مهمتر، پس این در جمهوری اسلامی همچین قانونی رو ما داریم برای در واقع مطالبات مردم از بحث در واقع سرمداران و مجریان شبکه‌های معاند. اما یه بحثی است در رابطه با این که آیا این رسانه‌ها که الان دارن فعالیت‌های در واقع مختلف علیه جمهوری اسلامی میکنن، آیا اینا مصداق جرائم هستن یا نیستن؟ خب ما یه چیزی داریم تحت عنوان ادله اثبات دعوا. آیا ما میتوانیم در واقع رفتارها و سخنان اینها رو در عرصه بین‌الملل، در عرصه داخل که بله اینها مصداق در واقع اعمال مجرمانه کردن و عملا در واقع کشور رو دچار خسارت دیدن، اما در عرصه بین‌الملل آیا اینا مصداق در واقع جرائم بین‌المللی هستن یا نیستن؟ اینا از اون نکاتی است که ما اگر بخوایم در عرصه بین‌الملل بپردازیم یه مقدار دیگه نگاه ها متفاوت خواهد شد. درست مثل واژه حقوق بشر، ما وقتی که از کلمه حقوق بشر استفاده می‌کنیم، اگر این حقوق بشر رو تسری بدیم به کل عالم، یعنی حقوقی که بر اون شخص آفریقایی در واقع حاکمه، بر اون شخص شیعه‌ای که وسط در واقع تهران هم نشسته حاکمه،
گاه حقوق بشر رو اگر به این معنای در واقع گزینه‌ای بگوییم که اون چه که سبک و سیاق دین ما میگهد، خب این که میشه در واقع حقوق بشر دینی، حقوق بشر بین الملل دیگه بهش نمیشه خطاب. بنابراین در عرصه رسانه هر جا که ما میخوایم بگیم فعل مجرمانه ای انجام شده از قالب چهارچوب شبکه های معاند، خب اونا هم توجیه میارن، میگن آقا شما هم در واقع در رسانه هاتون، در رسانه های کشورهایی که همراه شما هستن علیه اسرائیل، علیه امریکا، علیه کشورهای دیگه، شما هم برنامه های در واقع تیوی های انگلیسی دارید و میاید همه حرفایی رو میزنید که حق نداشتید بزنید. در واقعش اگر این رفتار رسانه ها رو ما به عنوان مداخله در امر یک نظام و چارچوب سرزمینی کشور بدانیم، اونا هم قطعا در عرصه بین الملل ما رو به این مداخله جویی در واقع خب محکوم میکنن و حتما هم به ما ایراد میگیرن. بنابراین ما اگر بخوایم در عرصه بین الملل بخوایم که علیه شبکه‌های معاند، بایستی که همینطور که استاد عزیزم گفتن، ما بایستی که در داخل کشور یک تیمی در واقع اتفاق بیفته. اولا هزینه های مادی و معنوی رو این کمیته بیاد حقیقتیابی کنه. ما در عرصه بین الملل هم در دیوان هم بحث حقیقتیابی داریم، در حتی محاکم داخلی هم در دادسرا هم چیزی به نام تحقیق داریم که ما بهش مصداقش و در واقع کلام کنارش رو به عنوان حقیقتیابی ازش ذکر میکنیم که ببینیم که آیا در واقع این حقیقتیابی شده است یا خیر، یا فقط رسانه بر اساس رسالتش انعکاس صداها رو کرده. الان شما بسیاری از مخاطبان به شما حرف میزنن، با شما گفتگو میکنن در شبکه های سیمایی، در رادیویی، شما انتقال میدید در واقع نظریات مخاطب رو. اگر ما به اینها مراجعه کردیم در عرصه بین الملل به عنوان یک فعل مجرمانه، اونا میگن آقا ما فقط انتقال رو صدا دادیم. ما چه کمیته حقیقت یابی در کشور داریم و چگونه در واقع بایستی که تدوین بکنیم این عملیات مجرمانه رو که مصداق پیدا کنه با عرصه بین الملل. بنابراین به نظرم میاد که ما در این زمینه تلاشی نکردیم و مفقود این وضعیت در واقع نوع دعوای ما و مطالبهات ما از شبکه‌های معاند. این که ما یک طرفه در واقع بگوییم چون شبکه‌های معاند الان آمدن در واقع با انتقال این صدا باعث بی‌نظمی و ناهنجاری در جامعه ما شدن، این در عرصه بین‌الملل، در رسانه بین‌الملل پذیرفته شده نیست از دید محاکم و از نگاه حتی حقوقدان‌ها، اما از داخل بله این هست. بنابراین ما چون مکان در واقع شبکه‌های معاند در خارج از کشور ماست و حوزه فعالیتشون، و حتی ما به صراحت این ادله اثبات رو نداریم که این شبکه‌ها تحت چه کسانی دارن پوشش میدن. خوب دقت بکنیم، یه وقت می‌بینید اشخاص پشت این شبکه‌ها هستن که اصلا دولت ما اجازه نداره علیه اشخاص شکایت بکنه. یه وقت هست که دولته، اما هیچ دولتی الان نیامده مسئولیت این شبکه‌های معاند. ما فقط تفسیرمون این هست که بله این شبکه رو فرض کن عربستان پول میده، این شبکه رو در واقع لندن داره پول میده، این شبکه، اما به بهانه پول دادن و پشتیبانی دادن مسئولیت آیا حقیقی و حقوقی این شبکه رو چه کسی پذیرفته و رسما اعلام کرده، برای ما هنوز که هنوزه قابل اثبات نیست. بنابراین ما تا زمانی که ندانیم که در واقع مسئولیت اجرایی و قانونگذاری این شبکه از لحاظ حقوقی به عهده چه کسانی هست، مسلما نمیتوانیم در عرصه بین الملل تکلیف خودمون رو مشخص کنیم که آیا دول بایستی که علیه دول اقامه دعوا کنن، یا افراد بایست به قوانین داخلی خودشون مثل همین قانون دادگستری در واقع، یا بایستی که عملا برن در اون کشور اقامه دعوا کنن. ما در عرصه بین الملل داریم، مثلا در بحث حجاج، تو بحث عربستان که خب بیش از 500 زائر عزیز ما در بحث مناسک حج کشته شدن، خب ما عملا در واقع چون سفیری هم در واقع نداشتیم تو این وضعیت، کسی نبود اونجا پیگیری کنه، و چون عربستان هم در واقع خب اساسنامه دیوان رو نپذیرفته بود، چون میدونید دعوا در عرصه بین‌الملل بحث ترافعی است، یعنی بس دولت‌ها بپذیرن دعوا رو تا دیوان وارد بشود، و چون نپذیرفته بود عملاً در واقع ابتر شد. ضمنی که خب خود عربستان هم بحث در واقع قوانین داخلیشون ساختاری نیست،